دست در زنجیر، اشک در دو دیده، در دلت خون بر لبت، در دلت خون بر لبت، ذکر خدا در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه بود، خالی جای فرزندت رضا بود، خالی جای فرزندت رضا کس نبود از دختران تو به بالای سر تو، تا به گریت بر تو مجیرد از آن.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز می شنوید.
اقتصاد پایدار.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز، گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، جناب آقای حسین کاشانی پور. جناب کاشانی پور سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و دستان در کاران، عرض سلام دارم.
متشکرم جناب کاشانی پور. ما در برنامه قبل که در خدمتتون بودیم، در ارتباط با مؤلفه‌های کوتاه مدتی که لازم هست، اشاره فرمودید به حمایت از تولید ملی، اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. میخوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنید در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعا جا داره، یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست، یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضیا گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی، شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، هم مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تحصیل میکنن. خب ببینید، اینو بعد از یه جای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودشو مستحکم بکنه، بره روشهای شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروفه بعضی لفظی به عنوان چشم به هم چشمی یا مثلا تقلید یا رقابت‌های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، باید حوزه مصرفم رو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانند بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم، بعد میام میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر حتی. این در داخل خانواده. بعد بسیاری از مسائل قابل توجه هست، من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. بله. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگه و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. خب کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره بعدش داره، مال خودشه. اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه، اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت.
متشکرم جناب کاشانی‌پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارزی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم. در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو میکنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. امروز میخوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چی کار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که به دفعات ما شنیدیم مد نظر داشتن، این بار اومده تا برای این که ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست، بحث این باور بود که خب الحمدلله در سایه‌های اخیر ما می‌بینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت، تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا، سرمایه گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باور ایجاد شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده، باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه، احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقا داره به یک بورد، به یک بیل بورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشون. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما در اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتمادسازی بین‌المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه ناخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. بله. این چیزی مقوله ای هست که به واسطه شاخصهای اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده، اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم میطلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعالتر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه گذار به سرمایه گذاری یه مقوله است و تسهیل ورودی مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی هایی که وجود داره، ما خیلی از سرمایه گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقا همینطور آقای دوتا. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متاسفانه سیاست گذاری های ما هم عمدتا فصلی، میلی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما میبینیم که مثلا اگر که یک مدیر جز در یک اداره تغییر پیدا میکنه، سیاست گذاری هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا میکنه.
خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدایا نگهدارتون باشه.
شما می توانید نظرات خودتون را از طریق شماره تلفن 162 با ما در میون بگذارید.
من که بی تقصیر در زندان گرفتارم، خدایا از چه دشمن می دهد اینقدر آزارم، خدایا من که بی تقصیر در زندان گرفتارم، خدایا از چه دشمن می دهد اینقدر آزارم، خدایا من که از نمناکی زندان زمین گیرم، نباشد حاجتی دیگر به زنجیر گران بارم، خدایا آه از این زندان ظلمانی و زندانبان ظالم، و کجا افتاده در غربت سر و کارم، خدایا جز فروغ گوهر اشکی که با یاد تو ریزم، کس نیفروزد چراغی در شب تارم، خدایا دلها بسوزد برا اون آقایی که ای 14 سال از این زندان به اون زندان، یه روزی دارد روزنه پنجره زندان نگاه میکنه، نگاه کردید چند تا بچه دارن بازی میکنن، دلش گره صدا زدای خدا منم بچه دارم، منم دختر دارم، چه میکنن بچه‌های من، عاشقان را خواب در چشمان نمی آید از آن رو، روز و شب با ذکر تو مشغول و بیدارم، خدایا یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، ای که می بخشی نجات از بین آب و گل شجر را، کن خلاص از محبس هارون تن زارم خدایا، جان ز حسرت بر لب آمد و در این ساعت آخر دیدن روی رضا را آرزو دارم خدایا. یه وقتی در زندان باز شد یه نگاهی کرد فرمود بابا رضا به گوشه زندان خوش آمدی، بر دیدن پدر تو پسر جان خوش آمدی، زندان کجا مدینه کجا و تو در کجا، مهمان من به گوشه زندان کجا آمدی. بابا تو زامن غربایی و من غریب، ای ماه من به شام غریبان کجا آمدی، بر لب رسیده جانم و از دیده رفته نور، نورم به چشم و بر لبم ای جان کجا آمدی. یا باب الحوائج یا موسی ابن جعفر.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
صالح ترین عبد خدا موسی بن جعفر، صالح ترین عبد خدا موسی بن جعفر، حق است هر کس هست با موسی بن جعفر. ما بنده و آقای ما موسی بن جعفر، محتاج ها گویند یا موسی بن جعفر، در پای جودش اغنیا محتاج هستند، قربانیش در ماه حج حجاج هستند، با بچه هایش صاحب سرمایه هستیم، با مشهد و شیراز و قم همسایه هستیم، بال ملائک هست فرش زیر پایش، بال ملائک هست فرش زیر پایش، ایزد مسخر کرده هستی را برایش. اللهم صل علی محمد و اهل بیته و صل علی موسی بن جعفر. خدایا درود فرست بر محمد و اهل بیتش و درود فرست بر حضرت موسی بن جعفر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر هفتمین ستاره هدایت که کلامش زنجیرهای ناامیدی را می گسلد و نامش آتش غضب را فرو می نشاند. عرض تسلیت و تعزیت دارم محضر شما عزیزان این مناسبت رو و همینطور محضر قطب عالم امکان آقا حجت ابن حسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. اجازه میخوام که تسلیت عرض بکنم محضر فرزندان گرامی این امام همام آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر مقدس مشهد و همینطور خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم و حضرت احمد ابن موسی کاظم در شهر شیراز که همه این زوات مقدس در گوش و کنار این مرز و بوم حضور دارند و همه ما مدیون این عزیزان هستیم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید، بیایید در شهادت جانگداز آقا موسی بن جعفر ارادت قلبی خودمون رو به ساحت آقا امام زمان و همینطور آستان مبارک آقا سید الشهدا روانه بکنیم. هر کجا که هستید همه حاجات رو مد نظر داشته باشید، دلها رو روانه بکنید. در صدر حاجاتمون فرج آقا حجت ابن حسن و همینطور شفای همه بیمارانی که الان روی تخت بیمارستان ها هستن، همه اینها رو مد نظر داشته باشید و عرضه بداریم که باز هم در بدر شب شدم ای نور سلام، به زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام، باز هم زائرتان نیستم از دور سلام، به سلیمان برسان از طرف مور سلام.
سلام به تو دوای دردم، سلام بذار دورت بگردم، سلام که من ها تو کردم، سلام به عطر سیب و یاسه، سلام میکنم التماسه، سلام باشه به من حواسه، باشه به من حواسه.
در خدمت شما عزیزان هستیم، توفیق داریم که در این فرصت از ویژگی ها و همینطور شخصیت این حضرت برای شما بگیم و بشنویم. به همین منظور دعوت کردیم از جناب دکتر محمد دسفولی که دقایقی رو در خدمتشون باشیم، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم، محضر حضرت عالی تحیات عرض می‌کنم، در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم خدمت تمام مخاطبان این برنامه سلام و عرض ارادت دارم و همینطور شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو تسلیت میگم خدمت شما عزیزان.
زنده باشید بندم، محضر حضرت عالی تسلیت عرض میکنم. سراپا گوش هستیم تا از لسان مبارک حضرت عالی، از دوران امامت حضرت، از شرایط خاص و ویژگی‌هایی که شیعیان ما در اون دوره داشتن، زندان‌های پیاپی و شرایطی که در دوران زعامت و امامت این بزرگوار بوده برای ما بفرمایید. دیگه در خدمت هستم.
از کنم خدمتتون که در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام اولین چیزی که به ذهن یک مخاطب میاد بحث زندان رفتن امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. من یک مسئله رو باید اینجا اصلاح بکنم و اون این هستش که عدد 14 همیشه در اذهان هست در مورد این که امام موسی بن جعفر به این مقدار سال در زندان بودن. این رو باید اصلاح بکنم خدمت عزیزان. امام موسی بن جعفر علیه السلام در دوره هارون الرشید زندانهاشون شروع شد، ولی قبل از هارون الرشید امام موسی بن جعفر علیه السلام سه خلیفه دیگر رو هم درک کرده بود، از جمله منصور عباسی، یعنی 10 سال در دوران منصور عباسی امام بود ایشون، بعد حدود 11 سال 10 سال و اندی هم در دوره مهدی عباسی ایشون امام بود، 1 سال هم در دوره هادی عباسی امام بود. یعنی در طی این 21 سال و اندی امام زندان نرفتند، تحت فشار شدید بودند، اما زندان رفتنهای امام در 14 سال آخر امامتشون بود. این عدد 14 اشتباه شده با اینکه فکر میکنن 14 سال و تمام زندان بود امام. نه، مجموعه زندان رفتنهای امام در دوران هارون الرشید 400 و اندی بود، همه اینها رو که جمع بکنیم، که البته این هم جنایت بزرگی است. یعنی حتی 1 دقیقه امام معصوم رو به زندان انداختن و مردم رو و شیعیان رو محروم کردن از فیض امام، خودش جنایت بزرگی است، چه برسه به اینکه 4 سال و اندی باشه. منتها در طی این 14 سال آخر حیات امام موسی بن جعفر این اتفاق افتاد، لذا مردم تصور میکنن که 14 سال رو تمام امام زندان بودن. نه، اینجوری نیست. ما حوادث و اتفاقات زیادی رو میبینیم در دوران امام موسی بن جعفر اتفاق افتاده در مدینه که در زمان خلافت هارون رشید بود و امام در منزل خودش بود و این نباید اشتباه بشه. امام موسی بن جعفر علیه السلام در ابواب دنیا آمدند. خب